خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه چهارم از خوانش و شرح مثنوی مولانا. اگه خاطرتون بیاد دو جلسه اول پرداختیم به زندگی مولانا، اندیشه های مولانا و آنچه که ایده و ایدئولوژی مولانا برای جهان، جهان پیش از تولد، جهان پس از مرگ و کلن رویکرد و دیدگاه مولانا در این دنیا. در جلسه سوم اون 18 بیت معروف مولانا که منصوب و به نام مشهور به نینامه رو خوندی و گویا اون موقعی که حسام الدین طلبی به مولانا درخواست میده که یا شیخ بیا یه مثنوی بگو، چون میدونید که مثنوی گویی در ادبیات عرفانی پیش از مولانا هم بوده، باب بوده، به قول امروزی ها مد بوده و عطار یکی از سرایندگان مثنوی های معروف و به حسام الدین به مولانا میگه شما هم یه مثنوی بگو و مولانا اون 18 بیتی که هفته قبل خوندیم رو از جیبش در میاره، گویا قبلا یه گوشه‌ای واسه خودش نوشته بوده. ولی اون چیزی که از امروز تا پایان جلسات مثنوی رو میخونیم دیگه بقیه رو بداهه مولانا به درخواست حسام الدین سروده و دیگه بقیه از اینجا به بعد بداهد. یه نکته‌ای که جلسه پیش یادم رفت بگم و امروز میگم که حتما باید گفته بشه، اگر کتاب‌های قبلی یعنی قبل از مولانا و کتاب‌های بعد از مولانا حتی تا عصر امروز رو نگاه کنید، یک سازمانی دارن، یک چارچوبی دارن. چجوریه؟ اول با نام و یاد خدا شروع میشه و ذکر خداوند صبحان، بعد فراخور دینی که اون طرف داره، ذکر پیامبر، ذکر خلفا، خب چون اون موقع اغلب سنی بوده، ذکر چهار خلیفه اول یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی و بله ذکر یاد اونها، بزرگواری هاشون، خوبی هاشون، بعد پادشاه و حاکمی که اون دوره حاکم بوده، این ذکر اینا رو میگفتن، بعد شروع میکردن که خب حالا موضوع کتاب ما مثلا اینه اونه و در این مورد صحبت میکنیم. و به ویژه با نام و یاد خدا شروع کردن یکی از ویژگی هایی بوده که فراخور یه حدیث که منصوب به پیامبره که میگن پیامبر از زبان خداوند شنیده، یعنی حدیث قدسیه که هر چیزی که با نام خدا شروع نشه ابتر باقی میمونه، یعنی به سرانجام نمیرسه. و طبق این حدیث بسیاری از مسلمانان و به ویژه عرفا خیلی دوست داشتن هر کاری رو با نام خدا شروع کنن که میبینید فرهنگش همین امروز هم با ما برای ما مونده. بعد از اینکه مولانا کتاب رو شروع کرد بدون بسم اللهی، بدون خدا، پیامبر، ابوبکر، عمر، هیچکی، بشنو از نی چون حکایت میکند، جریان چیه؟ بعد از اینکه این کتاب شروع شد و یه مقدار جلو رفت، همه به مولانا ایراد گرفتن که چرا کتابت رو با بسم الله شروع نکردی؟ این کتابت رو اصلا ابتر میمونه، این چه کار بعدی بوده؟ مولانا در همین دفتر اول کمی جلوتر در مورد ماشالله یعنی ایشالله یعنی اگه خدا بخواد یه داستان رو نقل میکنه و اونجا جواب این آدمایی رو که میگن چرا با بسم الله شروع نکردی و میده که سر داستانش میرسیم به زودی. اونجا میگه که این ذکر یاد خداوند، انشاءالله گفتن، حالا بسم الله گفتن یا بقیه ذکرها، نه اینکه فقط سوری و ظاهری باشه، فقط در کلام و در کتاب من بنویسم بسم الله کفایت میکنه، باید در کل زندگی ما، در کل فکر ما، در کل رفتار و منش و روش ما جاری و ساری باشه. فایدهش چیه؟ من بگم بسم الله بعد مثلا با بسم الله الرحمن الرحیم مثلا اختلاسامو شروع کنم، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم مثلا وزیر باشم، بعد برم خونه مردم رو تو شیشه کنم و خیلی چیزهای دیگه، هیچ ارزش و بسم الله رو از بین میبرم. بعد اونجا آدم ها رو تقسیم میکنه به کسانی که دائما ذکر میگن، نام خدا رو به زبون میارن ولی رفتارشون خداپسندانه نیست و میگه که درسته که من با بسم الله شروع نکردم، ولی تمام آنچه که در این مثنوی جاریه چیزی غیر از خدا نیست. اینم جلسه قبل باید میگفتم که امروز گفتم. و اون 18 بیت که اگه خاطرتون بیاد در مورد نی بود، نی از اون اصل و اصالت خودش جدا شده بود، در این دنیا غریب بود و هر آوایی که میزد یه گروهی همراهش میشدن و همراه اون خوبی ها، بدی ها، خوشحالی ها و ناراحتی هاشون رو با اون همسان سازی میکردن، ولی در نهایت هیچ کس حرف نی رو متوجه نمیشد. حالا در ادامه مولانا ببینیم امروز میخواد برامون چی بگه که ادامه همون مقدمه 18 بیته که امروز هم ما احتمالاً به شروع داستان نمیرسیم ولی توضیح خواهم داد. خب من از بیت 19: بند بگسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد، قسمت یک روزه‌ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد، هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی سائقا، با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتمی، هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت، جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای، چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او، من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس، عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نود چون بود، آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. خب در این چند بیتی که امروز خواهیم خوند یک سری نکات بسیار بسیار مهم که ما تا پایان مثنوی باهاشون کار داریم و از اندیشه های کلیدی مولانا هست. میدونید برای اینکه وارد دنیای یه نفر بشید باید یه سری موضوعات رو بدونید، اگه ندونید انگار حال اونو درست درک نمی کنید. واقعا هم همونه. من به همه قبل از اینکه مثنوی شروع بشه یه نکاتی رو میگم مولانا به خداوند به عنوان خالق اعتقاد داره و تمام آنچه که در این دنیا هست رو از آثار خداوند میدونه. دیدید که در جلسه گذشته هم گفتم به جهان پیش از مرگ اعتقاد، پیش از تولد، یعنی ما قبل از تولد در یه دنیایی بودیم، به جهان پس از مرگ هم اعتقاد داره و به این که خداوند همواره در این جهان دست و تصرف میکنه. میدونید که قائلین به خدا هم انواع دارن، بعضی ها معتقد از خدا خالقه، یک زمانی در آغاز دنیا رو خلق کرده دیگه کاریش نداره، دیگه فقط ماییم که میتونیم دنیا رو بهتر کنیم، بهتر کنیم، نمیدونم رفتار مایی که اصل عملهایی داره و و و. مولانا علاوه بر این که اعتقاد داره بله ما هم میتونیم در دنیا مؤثر باشیم، اصلا فعل ما این جهان کوه هست و فعل ما صدا، این اصلا اینه، اصلش همینه، ولی اعتقادم داره که خداوند هر لحظه‌ای که بخواد میتونه غیر از آن چیز فعل و بازگشت فعل در دنیا دست و تصرف انجام بده. غیر از این اصول اولیه که مولانا بهش اعتقاد داره و برای درک سخنش در مثنوی باید اینا رو بدونید، یه سری الگوهای معرفتی و عرفانی هم مولانا بهش قائله و ما باید اونا رو هم بدونیم که اتفاقا در این 15-16 بیتی که امروز میخونیم اینا رو میگه. یکیش همینه، میگه بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. خب شاید مثلا یه نفر از مولانا بپرسه اون 18 بیت رو که خونده، شاید یه نفر ازش پرسیده خب من چجوری به اون مقام برسم، چجوری به اون مقام برسم که نی اسرارش رو به گوش منم بگه. خب دیدید که تو بندهای قبلی گفت محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست و حال پخته رو هیچ خام درک نمی کنه. حالا شاید یه نفر تو جمع بلند شده گفته خب من چیکار کنم که پخته بشم و بتونم اون اسرار الهی رو دریافت کنم. مولانا بهش جواب میده بند بگذر، باش آزاده پسر. این نکته از نظر خودم مثال قشنگیه و موضوع رو کامل جا میندازه. عروسک های خیمه شب بازی چجوری هست؟ از دستشون، از پاشون، از سرشون، از آرنجشون یه بندهایی وصله و اون خودش حرکت نمی کنه مگر اینکه یه نفر اون بندها رو تکون بده. از نگاه مولانا انسان در این دنیا مثل همون عروسکه و ما رو یه بندهایی تکون میده، بند شهوت، بند ثروت، بند قدرت. همین الان رجوع کنیم به خودمون و دیگران، ببینیم بعد گاهی وقتا به خاطر پول چه کارایی میکردیم که اگه کردیم، که اگه پول داشتیم هیچ کدوم اون کارا رو انجام، یا برای رسیدن به یه قدرتی، به یه ثروتی، به یه مقامی چه کارهایی بعضیا میکنن که اگر اونا رو نمیخواستن شاید اصلا در تصورشون نمیگنجید. ای ببین من چه کارا کردم. برگرده گذشتهشو ببینه برای اینکه به این صندلی برسم. حالا چه قدرت و ثروتهای دنیایی که یک سری از بندهای ما همین است، قدرت و ثروت و شهرت و شهوت و حالا الان علم دانشگاهی، نمیدونم محبوبیت عمومی، علیم که آدم ها الان دوست دارن فالوور بیشتری داشته باشن و هر کاری میکنن. حالا الان باب طنز تو ایران بازه، هر دلقش بازی در میاره تا مثلا بیشتر دیده بشه یا خیلی کارهای دیگه. خب اینا دنیاییشن. خب یکی این که بند بوکسل و از این بند آزاد، که یه سری بندها دنیایی هست، آیا بندهای غیر دنیایی هم دارید؟ مولانا اینو یه جای توضیح میده، میگه آره یه سری بندها دنیایی هم همه میشناسیم، بود هممون هم گرفتاریم، ولی اتفاقا خواص بند غیر دنیا میکشتشون. بند اینه که مثلا من با نماز و عبادت و روزه به یه جایی برسم که دیگران، این هم خیلی آخه این خیلی گولزنکیش بیشتره. خب اینی که طرف پول میخواد، ثروت میخواد، شهرت میخواد، این پول که چیز عادیه برای هممون، ولی این که یه آدم های از یه راه های دیگه میخواد محبوبیت کسب کنن، از راه دین، از راه عرفان، از راه اصلاح. خب در زمان مولانا همین بوده. خانقاه چقدر مولانا در طول مثنوی درباره این صحبت میکنه که در خانقاه ها تنها چیزی که نمیبینی نور خداست. تو باید تو خانقاه میری، تو مسجد بری، نور خدا ببینی. چرا؟ چون اونا این کارا رو میکنن تا یه محبوبیت عمومی به دست بیارن. حالا از این گروه هم رد بشی، یه گروه دیگه هستن که به خاطر ترس از جهنم یا ذوق بهش این کارا رو میکنن. همین دیروز پیروز یه بنده خدایی به من بگفت حجابتو رعایت نکنی میری جهنم. گفتم از این جهنمی که الان هستیم بدتر نداریم والا. یا اگه این کارا رو بکنی میری بهش. و بسیاری از عموم کسانی که اصول و روش های دین رو پی میگیرن، به قول من نمیگم و اینو علی بن ابی طالب میگه، اینا معامله گرن، یا دنبال بهشتن یا ذوق بهشت یا ترس است. آیا اینا بند نیست؟ از نگاه مولانا اینا هم بنده. و اگر این بندهای دنیایی و این بندهایی که به ظاهرم دنیایی نیستن، چطور آدم هایی که از ذوق بهشت یا ترس جهنم یه کارایی رو میکنن و نمیکنن شاید از نظر ما افراد دیندار و خوبی باشن، ولی مولانا میگه اینا هم بنده. و تو تنها چیزی که باید بخوای این که هیچی. سعدی را آورده، همه آوردن. درویشی را گفتن چه خواهی؟ گفت آن خواهم که هیچ نخواهم. بعد اگر همه این بندها بریده بشه از نگاه مولانا، چون فطرت تو خداجوه، اصلا ناخودآگاه برای تو اتفاقی نمیفته چون حرکت به سمت خدا. ولی در صورتی که همه این بندها، اون عروسکه رو یادتون بیاد، اون عروسکی اگه همه بندهاشو ببرید میفته و بیجان میشه و مولانا اینو میخواد. حالا تو بیت‌های بعدی اینو بیشتر توضیح میده، میگه عاشق باید مثل مرده باشه. وقتی مرده‌ای خدا میاد خودش هر جا که تو خودش بخواد تو رو میبره. حالا اینجا میگه فعلا بند بکسل، آزاد باش از سیم و زر، سیم نقره است، آنچه که امروز ما میگیم نقره، زرم که طلا، یعنی مادیات. حالا این میگه سیم و نقره، شما بذارید هر چیزی در دنیا. حالا مثال میزنه، میگه گر بریزی بحر را در کوزه ای، بحر یعنی دریا، اگه دریا رو بریزی توی کوزه، توی این لیوان، چقدر جا میگیره؟ اندازه این ظرفیتش، یه چیز کم. چند گنجه؟ قسمت یک روزه ای یا چند روزه ای، نسخه بدل داره. حالا این کوزه بزرگ باشه، یه چند روز آب تو رو جواب میده، کوچیک باشه مثل این، نیم ساعت یه ساعت. ولی کوزه دیگه پر شده، کوزه دیگه تقاضای آب نمی کنه. میگه من تشنمه هنوز آب بیشتری به من بدید؟
نه.
ولی یه مشکلی هست که ما جسممون محدوده، حتی روح و روانمون هم گاهن محدوده، ولی سیرمونی
نداره.
میگه کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دون. آره این کوزه رو آب بریزی پر میشه، دیگه هم نمیگه من آب میخوام، ولی این آدمیزاد لامستن، هر چی بعدی توی دنیا هست خدا در این آدمیزاد گذاشته، بعدم تازه گفته اشرف مخلوقات. حریص، مغرور، خودخواه، ناسپاس، اینا من نمیگم، اینا همه آیات قرآنه. جاه طلب، فراموشکار و اینا صفات آدمیزاده. به خاطر همین شاید اشرف مخلوقات بودن آدمیزاد، به خاطر اینکه توانایی اینو داره اینکه صفات رو از خودش دور کنه. ولی اغلب مفسران قرآن میگن اینا ذاتن در انسان هست، البته بعضی ها میگن نه، انسان مثل یه لوح سفید اینا توش ایجاد میشه. به هر حال ولی کوزه چشم حریص پر نمیشه. چون پر نمیشه چی میخواد؟ هی میگه بازم بده، بازم بده، هل من مزید، بازم هست. اونی که حریف قانع نمیشه اول چی رو اذیت میکنه؟ کوزه رو پر میکنی راحت، میره یه گوشه میشینه. به گلت یه روز آب بدی خیالت راحت، سه چهار روز آب. ولی لامصب به این آدمیزاد هر چی بدی بازم. همه اون یه روز آرزو داشتیم یه پراید داشته باشیم، هر کی بگه نه، بعد گفتیم اینو بفروشیم 206 بخریم. اون موقع میگفتیم اگه یه پراید بخرم دیگه هیچی نمیخوام. بعد همه اون گفتیم 206 بخریم، بعد تموم شد یکی دیگه و این ادامه داره و تموم. حالا من اینو مثال میزنم که هممون تجربه کردیم، یه خونه فقط یه سقفی بالا سرم باشه دیگه تمام. از دیگه نه، این یه ده متر بزرگتر، یه محل برم بالاتر، یه دونه نمیدونم ویلا تو شمالم بخرم، یه دونم تو اسپانیا بخرم، یه دونم اینطوری تموم. حالا الان که اینایی که خیلی پول دارن که رفتن کرات دیگر رو دارن تصرف میکنن. آره همون که امرامون نمیبریم دیگه. خب حالا این پر نمیشه. بعد یه مثال دیگه هم میزنه، میگه اگه میخوای آرامش داشته باشی باید این کوزه رو پر کن، یعنی به اندک چیزی پر و قانه. بعد یه مثال میزنه صدف. البته این علمی نیست ولی قدما معتقد بودن، یعنی الان علم ثابت کرده دیگه همچین چیزی وجود نداره. علم ثابت کرده که صدف مرواری چجوری به وجود میاره؟ از ترشحات خودش. ولی در گذشته اینو نمیدونستن، معتقد بودن اگه بین اون همه آبی که تو دریاه، اون همه بارونی که میباره، خب صدف تو اینجور فضاه، از یه بارون به خصوصی در نیسان که اوائل اردیبهشته، به ماهای قبل از قبل از اسلام این ماها اسم ماهایی طوری بود، بعدش علیه بارون خاصی فقط یک قطره وارد بشه یا ده یا دو یا سه قطره، اون تبدیل به مروارید میشه. ولی اگه اون صدف 20 تا 30 تا قطره رو بخوره یا همش دهنش باز باشه آب رفت آمد کنه، هرگز مروارید تشکیل. این شده دستمایه مثالهایی در ادبیات برای قناعت صدف. صدف اگر قانع بشه به یه قطره یا دو قطره، میدونید که حالا در گذشته معتقد بودن اگر یه قطره بیفته مروارید چون تکه درشترم میشه، میشه اون دره یکتا و دره یکی، ولی دو قطره بیفته مثل بچه های دوقلو که اغلب وزنشون از تش قلوها کمتره، اونا کوچولوترن، مروارید ها ارزششون کمتر. حالا اگه سه تا بیفته بازم مروارید های ریستری پرورش میاد، ارزشش از یه دونه کمتره و این رو علم میدونستن. حالا در نهایت اونی که به یه دونه قانع شد مروارید درشتر، ارزشمندتر و گرانبهاتری نصیبش میشه. به خاطر همینه میگه تا صدف قانع نشد پردور نشد. چیزم میگه دیگه سعدی، بگو خانم منصوری کجا نشستی؟ یکی قصر باران زرد ریشه کی؟ خجل شد چو فهنهای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گروهت حقا که من نیستم. همونطور که داد اظهار فروتنی میکرد، یکی قصر باران رفت و صدف و تبدیل به مروارید شد. میگم در ادبیات ما به وفور دیده میشه، ولی در نهایت مولانا میگه اگه میخوای تبدیل به مروارید بشی باید قانع باشی، هرچی بیشتر بخوای. واقعا هم همینطوری ها، رنج بیشتری میکشی. خب حالا این از دنیاش. هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهرس و جمله عیبی پاک شد. بس یکی از ویژگی های بود بند بکسن در قید هیچی، یکی دیگه بود قانع باش. یه نفر انگار ازش پرسید من چیکار کنم دیگه، قانع باش. یکی یه جا دیگه داره میگه هر که عشق اومد سراغش، جامش از عشق چاک شد. من یار یوسف میافتم که یوسف زلیخا اومد و، ولی شما یاد یوسف نیافتید. جامه از عشق چاک شدن، میدونی وقتی کسی عاشق میشه انقدر رنجور و ناراحت و به عشقش نمیرسه جامه چاک میده. جامه چاک دادن نشانه غم و اندوه و رنجه. خب هر کسی که جامش از عشق چاک شد، یعنی عاشق شد، او زهرس و جمله عیبی. یکی از ویژگی های آدم عاشق واقعا هم همینه. آدم ها قبل از عاشق شدن تا بعد از عاشق شدن رفتاراشون 180 درجه به قول خودمون فرق داره. مثلا یه آدمی که حاضر نبوده چه میدونم یه دونه شیرینی خامه ای برای مهمون بخره، وقتی عشقش داره میاد خونهشون چیکار میکنه؟
یه جعبه میخره،
نمیدونم 20 جور غذا سفارش میده. بعد همه بهش میگن چی شده آجی، دست و دلباز شدی؟ کسی که حاضر نبوده یه جوراب برای مامانش هدیه بخره، عاشق که میشه میره دنبال انگشتر برلیان و زمرد میگرده. واقعا همینطوره. بعد همه تعجب میکنن، میگن تو چرا اینطوری شدی، تو اینطوری نبودی. و نشون میده که عشق قابلیت اینو داره که تغییراتی در آدم ها ایجاد کنه، یعنی مثلا آدم خسیس رو بخشنده کنه. آدمی که همش دنبال خودپرستی بود و به خودش میرسی، الان همه زندگیشو ول میکنه فقط به عشقش میرسه. حالا تازه این عشقای دنیاییه، عشقای صغرا خانم و کبرا خانومیه. حالا فکر کن این عشق بره به یه متعالی برسه، برسه به یه جایی که شما عاشق یه آدم بالا بلند عشقگر نقشباز من بشی، به قول حافظ شاه شمشاد قدان بشی. تازه عاشق دختر همسایه شدی این کارا رو میکنی، عاشق اون شاه شمشاد قدان بشی میخوای چی کار بکنی؟ و مولانا میگه یکی از راه‌های تغییر آدم عاشق شدنه. حالا میدونید که امثال مولانا عشق زمینی هم قبول دارن، میگه باز حداقل بهتر به خود پسندی، هر قبله ای که تو بینی بهتر به خود پرستی. حالا اون قبله میخواد صغرا خانم و کبرا خانم و اکبر آقا و اصغر آقا باشه، میخواد شاه شمشاد قدان باشه، میخواد اون خدای متعال ازلی و ابدی باشه. هر قبله ای که تو داری از خود پرستی حداقل بهتر، حداقل اینه که خودتو محور عالم نمیدونی. و اینجا میگه، میگه هر کی که از عشق صحبت میکنه میاد از حرص و طمع و عیب و چیزهای دیگه پاک میشه. خب حالا چه اون عشق باشه چه این عشق باشه، مولانا میدونید که با اومدن شمس تو زندگیش تحول ایجاد شد و این رو تو قسمت های اول و دوم گفتیم. بعد اینو مولانا جای دیگه هم میگه، میگه عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبرت. این سر و اون سر یعنی عشقهای حقیقی و مجازی. اینو یه بار اول کلاس بگم، یعنی اول شروع مثنوی، که ما وقتی میگیم عشق مجازی یعنی همین عشقهای زمینی دم دستی، یعنی همین عشق دختر همسایه، پسر همسایه، شوهر مردم، زن مردم. اینا هم الان خیلی باب شده، مردم عاشق زن و شوهر خودشون نمیشن، عاشق زن و شوهرهای مردم میشن دیگه، دنیا دیگه، خدا شکر نمردیم این چیزا رو هم دیدیم. به هر حال این عشقهای دم دستی عشقهای به قول مولانا اینسریه، یعنی دنیایی. یه عشقهای هم از آنسریه، عشق به یه تعالی، به رشد، به شکوفایی، اصلا به یه هدف متعالی. خیلی ها اگر رشد کردن عاشق یه هدف متعالی بودن، اصلا نباید یه فردی باشه. میگه اینا هر دوش ما رو هدایت میکنه به اون مسیر اصلی. داشتم اینو میگفتم که عشقهای دنیایی رو ما در عرفان میگیم عشق مجازی، چون اینا حقیقی نیستن، اینا علکی هم پوچ هم. حالا الان که روان آفرین از پی رنگی هم همشون، حالا الان روانشناسا میگن همشون اینا هورمونه، حالا بعدا مشخص میشه چیه. ولی عشق حقیقی از نگاه عرفا عشق به حقانیته، به حقیقته، به آن چیز، اون واقعیت. یه چیزی هم یادتون باشه از نگاه مولانا تو جلسه اول و دوم گفتم، این دنیا مجازه، دنیای حقیقی اون دنیاییه که ما پس از مرگ بهش پا میذاریم و اتفاقا امروز هم تو این ابیات بهش اشاره میکنه. خب حالا میگه عشقهایی که از این سر و از اون سر ما رو به اون مقصد اصلی میرسونه. به خاطر همینه بسیاری از عرفا که مولانا هم از اوناست معتقدن تو هر جا زیبایی دیدی اونو دوست داشته باش، اونو بپرست. برعکس بعضی اهل زهد که خب این حرف مولانا رو تاب نمیارن، که به ما میگن که هر جا زیبایی دیدی چشمتو ببند. اتفاقا یه گروهی بودن که رئیسشون ابو هلمان دمشقی بوده تو حدود قرن 4 و 5. ابو هلمان دمشقی میگن هر جا هر چیز زیبایی میدیده به خاک میافتاده و سجده میکرده و ستایشش میکرده، اما زیبایی یک زن، زیبایی یک گل، زیبایی یک درخت. و یک فرقه ای رو ایجاد کرده به اسم هلمانیه که اسم از خودشه، و هرچند اون موقع ها خیلی ملامت و شماتتش کردن، ولی بعدها شاعران و عرفا ازشون الگو گرفتن. بعد سعدی دیگه میگه، میگه تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانی، تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. میگه تو فکر کردی من دارم این خانم زیبا رو نگاه میکنم هم فقط ما قرونه چشم روش بشم؟ نه، ما از این به آثار صنع پی میبریم، به خداوند پی میبریم. و همه چیزی که امروز این خیلی نکته مهمیه به ما رسیده، ذره ذره ایجاد شده در طول تاریخ عرفان. اینطور نبوده از اول آنچه که ما امروز در مورد عرفان میگیم یه قلمبه و سلمبه بیفته پایین، مثل تاریخ علمه. تا همین چند وقت پیش میگفتن نمیدونم بچه دید مریضی رو گرفت اسفند دود کن، نمیگفتن، الان میگن واکسن بزن. همه اینا ذره 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 ایجاد شده، مثلا علم پزشکی به وجود اومده، عرفان هم همینطور. یه روزی یه ابوبلمان دمشقی اومده گفته ببین من زیبایی ها رو میبینم یاد خدا میفتم، کلی آدم هم سرزنشش کردن. گفت خواهی تو سره تو هیندی؟ یعنی میخوای اینا اونو دیر بزنی، اینم بهانته. ولی یه طرفدارایی هم پیدا کرد. بعد بقیه اومدن یه سری دیگه پشتشو گرفتن. گفتم واقعا تو این گل زیبا رو ببینی یاد خالقش نمیافتی؟ یه عجب خدایی بود. همین صدامی آبود با نظم و ترتیب یک جا نشسته، اینا همه از نظم داره حرف میزنه. بعد مثلا میاد شاعر توی دهه 50 و 60 یه همچین شعری میگه، نگاه به زیبایی کرده و یاد انار کرده، یاد خدا افتاده. ولی در گذشته فکر نکنید اینا خیلی راحت امروز به دست ما رسید و خیلی راحت ازش حرف میزنیم، همینقدر راحت هم به وجود اومده. خب به هر حال هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهر سو عیب کلی پاک شد. حالا شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. یکی دیگه از اعتقادات محکم مولانا که بکر را هزاران بار به جرأت میگم در مثنوی و در غزلیات آورده که عشق کلیده. هر جا در بسته داری یک دست کلید است به زیر بغل عشق. عاشق شو مشکلات تر میشه، اصلا بمیر در این عشق، همه چی با عشق حل میشه. طبیب جمله علت یعنی بیماری. آنچه که ما امروز میگیم بیماری، تا همین چند سال پیش میگفتن علت. طبیبم که مشخصه میگه عشق خوش سودا. سودا هم که میدونید یکی از چیه چارگانه؟ اخلاط چارگانه، سودا و بلغم و خون و صفرا. سودا اصلا از سواد میاد، از اسود میاد، یعنی به معنای سیاهی. در گذشته معتقد بودند این 4 تا خلق باید به طور متناسب در وجود آدم ها باشه تا آدم یه آدم سالم باشه. هر کدوم زیاد یا کم باشه اون آدم مریضه. حالا اگه سودا یا سیاهی وجود طرف زیاد میشد چی میشد؟ همون که ما میگیم اسکل شده، دیوانه میشد، یک جور مالی خولیا، یک جور بیماری های روانی نمیدونم و چیزهای دیگه. و میدونید که در گذشته عشق هم یه جور بیماری بود و معتقد بودن اونی که عاشق شده مثل کسی که سل گرفته یه مریضیه، عشق هم یه مریضیه. به خاطر همین باید یه نفر میمد درمانش میکرد، جنگیر میومد، میگفتن جن رفته تو وجودش. به خاطر این به عاشق اون معروف چی میگن؟ مجنون. جن رفته تو وجودش، جنگیر میآوردن مثلا اونو در بیارن، یا مثلا میبردن مثل این که ما میبریم امام رضا میبندیم به اون دروازه فولاد، میبردن جاهای مقدس عاشقا رو میبندن. چنان که مجنون رو تو لیلی و مجنون و نظامی نوشته دیگه، مجنون بابای مجنون مجنون رو برد بنده خدا مکه، گفت خدایا اینو شفا بده مجنون شده. حالا اینم میگه، میگه عشق درسته که الان به ما میگن سودایی شده، ولی چیه؟ خوش سوداه.
ببینید تو زمانه ای که عاشق شدن بیماری بوده، مولانا چقدر از عشق صحبت میکنه. شاد باشه عشق خوش سودای من، اصلا تو درد نیستی، درمانی ای طبیب جمله علتهای من، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون و جالینوس که میدونید از طبیبان دوره پیش از مسیح هم، مثل ابو علی سینا اینا. در گذشته پزشکی یه بخشی از حکمت بوده، به خاطر همین پزشکا میگفتن حکیم، یعنی یه سری علوم رو در مجموعه حکمت میدونستن. حالا افلاطون رو ما شاید مثلا به عنوان الان یه فیلسوف بشناسیم، ولی پزشکی هم جزء حکمت بوده که اونا میدونستن. جالینوس رو خب حالا ولی بیشتر به اسم پزشک میشناسیمش. ای دوای نخوت و ناموس ما. ناموس، نخوت که غروره، ناموس چند تا معنی داره، یعنی خیلی معنی داره. یکی از معانیش مثلا یعنی دستور، یکی از معانیش یعنی وحی، نمیدونم یه جاهایی به معنای فرشتگان و ملائکه اومده، یه جاهایی به معنای فرد صاحب راز اومده، یه جاهایی به معنای آبرو اومده. همین بیناموس خودمون به این معناه که زیادم هست، این یعنی به معنای آبرو. یه جاهایی به معنای حرمت اومده، یه جاهایی به معنای مثلا دروغ و ریا و مکر اومده، یه جاهایی به معنای سیاست اومده. بالاخره دامنه معنایش گسترده است. اینجا چون کنار نخوت اومده، به معنای غرور و تکبر و جاه طلبی و شهرت طلبی است. خب همونطور که گفتیم هر قبله ای که بینی به فرض خودپرستی، عشق یکی از کارهایی که میکنه خودپرستی و نخوت و ناموس و تکبر و غرور رو از بین میبره. ای تو افلاطون، حالا مریض میشده میرفته پیش افلاطون و جالینوس، ولی من که مریضم میرم پیش مریضی. چیه مریضی؟ نخوت و ناموسه، غروره، خودخواهیه، تکبره. ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. موسا از پیامبرانیه که داستانش در اسلام از خود پیامبر اسلام بیشتره. اول موسیه، بعد عیسیه، بعد پیامبر خودمونه. این رو هیچ وقت یادتون نره. ترکیب بسامدی اینطوریه. موسی کلا پیامبر پرحاشیه‌ای بوده، به خاطر همین داستان‌هاش زیاد اومده. حالا شاید یه سری که مثلا برای واقعا برای موسی نباشه، ولی خب زبان به زبان و دهان به دهان گشته رسیده به ما. یکی از داستان‌ها اینه که وقتی میدونید که موسی یه قتل انجام داد، بعد انداختنش بیرون قوم بنی اسرائیل، رفت دیگه خضر رو پیدا کرد، دختر خضر رو گرفت، یه تشکیل خانواده داد، بعد 20 سال به روایتی 30 سال و بعضی ها میگن بعد 40 سال تصمیم گرفت برگرده به ولایتش. بعد دست زن و بچهش رو گفت دیگه تا الان همه یادشون رفته من چی کار کردم و اینا. داری که برمیگشت تو بیابون، خب بیابونه دیگه، سفر بیابانی، نه آب هست نه غذا هست، نمیدونم خاور میانه هم که همه جاش بیابونه. داشت که برمیگشت دیگه دنبال یه آتیشی بود زن و بچهش گرم بشه، میگفت ای بابا یه آتیش هم اینجا پیدا نمیشه و اینا. بعد یه ها از دور یه نوری میبینه، میره جلو میگه کی هستی؟ میگه من خداییم که تو رو خلق کردم. میگه خب خودتو به من نشون بده. میگه نه بابا تو طاقت نداری، برو بچه. میگه نه حالا تو رو خدا جان من، این من چی و فلان و اینا. بعد خداوند بر کوه طور که الان یه جایی در اسرائیل امروزی است تجلی میکنه. بعد موسی چی میشه؟ خر موسی صعقا میشه، موسی کله پا میشه، از هوش میره وقتی اون صحنه رو میبینه. خب همین داستان بیهوش شدن موسی دستمایه میشه در ادبیات عرفانی ما که هر کسی ظرفیت رسیدن به حقیقت رو نداره و خیلی وقتها خیلی چیزا رو به خیلی ها نباید گفت. و بعد از اینم مولانا میپردازه که اسرار رو باید دهنتو ببندی چون مثل موسی کله پا میشن. خب بعد یه مثال دیگه ای هم وجود داره، یه روایت دیگه، این دوتا بیت دوتا داستان داره که پیامبر در خانه یکی از زنانش بود، ام سلمه بود فکر میکنم، یهو از خود بیخود میشه، بعد به معراج میره، یعنی بر که میگرده میگه من رفتم معراج. این فاصله رفت و آمد از زبان ام سلمه چند دقیقه بیشتر طول نکشیده، ولی پیامبر میگه من تمام آسمان ها رو سیر کردم، به آسمان هفتم رسیدم، اونجا اینا رو دیدم، صحنه ها رو دیدم، اینو دیدم، اونو دیدم، با جبرئیل افتادم، این کار کردم، اون کار کردم. خب حالا این جسم خاکی چی میشه که به افلاک میره؟ از نگاه مولانا عشقی که باعث میشه این آدمی که اینجا دو تا پله رو مثلا بالا نمیتونه بره تا آسمان هفتم بالا میره. و کوه در رخت آمد و چالاک شد. این کوه احتمالا اشاره به کوه توره که نور اومد و اون کوه نورانی شد. البته در زبان عامه ما کوه محکمترین چیزه. هنوزم میخوای به بچت بگی محکم باش چی میگی؟ مثل کوه میزنی پشتش؟ نه، تو مثل کوه میبونی، یعنی قوی باش. ولی وقتی از عظمت تجلی خداوند کوه هم پودر میشه، کوه هم به قول مولانا به رقص میاد، دیگه ببین سر موسی و محمد و حالا در روایت ها اومده ادریس و چند تای دیگه که به معراج رفتن و خدا رو دیدن چه پا خواهد آمد. جسم خاک از عشق بر افلاک، ولی باعث همه اینا عشقه. کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تور آمد. اون کوهه اسمش توره، عرض کردم الان توی حدود اسرائیله. تور مست و خر موسی صاعقا. خر موسی صاعقا هم که تو سوره اعرافه، یه بخشی از سوره اعرافه که عینش رو اگه بخونم، لما جا موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر، میگه خدایا ببینمت، الیک قال لن ترانی، خدا هم میگه تو نمیتونی، ولکن انظر الی جبل، ولی به اون کوه نگاه کن، فاین استقر مکانه فسوف ترانی، فلما تجلی ربه للجبل، خدا به جبله تجلی میکنه، به اون کوه جعل دکن و خر موسی صعقا. و موسی کله پا میشه، میگه اون کوه رو نگاه کن، موسی هم بیهوش میشه و میفته زمین. مولانا خودش هم یه جا تو دیوان شمس میگه سخت‌تر از کوه چیست؟ چونک به توبن گریز، زنده شد از عشق زیست، شهره شدن در زبان. خب حالا که موسی هم باشی خدا رو ببینی کله پا میشی، من این اسرار الهی رو آخه چجوری به شما بگم؟ میگه موسی گنده تری پیامبر خدا بود، میگه با لب دمساز خودگر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. من فقط اسرار الهی رو به کسی میتونم بگم که با من دمساز باشه، همون که توی جلسه قبل محرم این هوش جز بی هوش نیست. یعنی تو باید یه قابلیتی، یه ظرفیتی، یه توانمندی، یه استعدادی، یه چیزی داشته باشی که بتونی اون اسرار الهی رو درک کنی، هضم کنی. اصلا من انقدر اعتماد داشته باشم به تو که بتونم اینو به تو بگم. به خاطر همین میگه من مثل یه نیم. با نی شروع کرد دیگه. نی چجوری صداش در میاد؟ یه نی نوازی میاد، اونو میذاره به لبش، توش پوچ میکنه، بس صدای نی در میاد. میگه من اگه با اون دمساز یعنی نوازنده نی هم لب بشم، یعنی لبامونو بدیم به لب هم، فکر بد نکنید منظورش با نیه، بعد اون موقع که گفتنی ها رو میگم. در نهایت یعنی باید محرم اسرار داشته باشیم، در نهایت یعنی باید شرایط داشته باشیم. حتی سوال اینطوری شروع کرد که خب من چجوری به این شرایط برسم و یه سری آیتما رو گفت، ولی در نهایت میگه من خیلی هم این فضا رو مناسب نمیبینم. با لب دمساز خودگر جفتمی، همچنه ای من گفتنی ها گفتمی، هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گر که دارد عشقت نوا. واقعا همینطوره. مثلا من همواره خودم به شخصه با خواهرم درد دل می‌کردم. از وقتی خواهرم فوت کرده تقریبا دیگه با هیچ کی درد دل نکردم. ببین اینطوریه. چون واقعا همینطوره. تو یه همرازی، یه همدردی، یه محرم اسراری، هر کی برای خودش تو زندگی، یکی مادرش، یکی همسرش، یکی خواهرش، یکی پدرش، یکی دوستش، وقتی اون بره دیگه اعتماد کردن بعد این همه سال به هر کسی ساده نیست. مولانا میگه هر که همزبان از تو جدا شد، که احتمالا یه نگاهی به شمس تبریزی داره که رفته، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا، نمیتونه حرف بزنه، مثل آدم لال. میدونید که در گذشته فکر میکردن علت این که بعضیا لالن این زبونه، ولی الان علم ثابت کرده که این نیست، حرفیت از گوشه. اونا نمیتونن بشنون که نمیتونن حرف بزنن، ولی در گذشته میگفته ببین آدم لال زبون داره ولی حرف نمیزنه. چرا؟ چون همزبانش جدا شد. منم همزبانم چون جدا شده اصلا دل و دماغ حرف زدن ندارم. چون که گل رفت، مثال میزنه، چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنویدم پس بلبل سرگذشت. من نمیدونم این از نظر علم زیست شناسی درسته یا نه، ولی خودما معتقد بودن که بلبل یه مدت محدودی میخونه، مثلا در سال یه ماه میخونه و اون یه ماه تو فصل بهاره، و همین باعث شد که بگن چون بلبل عاشق گله، وقتی در بهار گل رشد میکنه بلبل هم شروع میکنه به خوندن. بعد که پاییز میشه دیگه گلا بمیرن بلبل نمیخونه تا سال بعد. حالا اینم میگه چون که گل رفت و یعنی بهار گذشت و گلستان در گذشت دیگه رونق نداره، از بلبل صدایی در نمیاد. جمله معشوق است. حالا میگه علتش چیه؟ شاید یه نفر بپرسه خب چرا نمیخونه؟ ادامه علت این که بدون همزبان نمیشه حرف زد رو مولانا یه جواب دیگه هم میاره. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. برگردید به اون مثال این آدمک خیمه شب بازی. اونجا تا اونجایی گفته بودم سر داستان رو، به اونجایی رسونده بودی که القصه، که این بندها بریده شد و اون دیگه به بند شهوت و شهرت و ثروت و قدرت و محبوبیت اجتماعی و در بند بهشت و جهنم و دین و مذهب و هیچ چیزی نیست، شد یه مرده مرده. مولانا میگه هر کی برسه به اون مرحله، خدا خودش بیاد ورش میداره، میبره پیش خودش و با خودش دیگه یکی میشه. به این مرحله در عرفان میگن فنا، یعنی تو هیچ اراده‌ای دیگه از خودت نداری، هیچ بندی نیست که بیاد تو رو یه حرکتی بده. مثلا چه میدونم بخواد بلند شی مثلا یه غذایی بخوری، بلند شی بری عروسی به خاطر دختر خالت، بری ختم به خاطر پسرم من، نمیدونم بلند شی خونه بخری به خاطر اینکه مردم میگن خواهی تو سرم 50 سالش یه خونه هم نداره. نه، همه اینا که تموم شد تازه خدا وارد عمل میشه. یه این همون بنده ایه که من میخواستم. اونی که رفت تو دنیا و هزار تا بند کشیدش این ور اون ور، اون همون به درده اونجا بخوره. اینو من میخوام. به خاطر میگه جمله، جمله یعنی همگی، همش همش معشوق میشه و عاشق مثل یه پرده میشه. حالا اگه پرده رو همین پردههایی بگیریم که پشت پنجره میزنی، یعنی خدا بیاد اون بیجانه دیگه، چی تکونش میده؟ یا من و تو تکونش میدیم یا باز تکونش میده، یعنی اراده ای از خودش نداره، میشه یه مرده بیجان. اگه پرده رو حجاب بگیری میشه همون بیت معروف حافظ، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان. فقط حجاب خودتی، این منیتته، این انانیتته، این خودخواهیته، این تکبرته، این غرورته، اینه که هی به خاطر خودت همه جا میریه، دنبال هر بندی رو میگیری، پیش رو میری. اینو که ول کنی اون وقت خدا میاد خودش بر میدارد تو میبره. زنده معشوق است و عاشق مرده دیگه مشخصه. حالا بذارید تو همون آیات قرآن که همه چیز در دنیا هالکه الا ذات خداوند، یا بذارید اونجایی که انا لله و انا الیه، ما از خدا اومدیم به خدا هم برمیگردیم. درسته این آیه بد شده مینویسنش تو اعلامیه فقط مینویسن، ولی واقعیت اینه که از اونجا اومدیم به اونجا برمیگردیم. ولی این برگشتنمون دو جوره، بعضیا که اغلب مردم اونطوری هم با مرگ برمیگردن، بعضیا مثل مولانا در زمان حیاتشون بلدن یه راههایی پیدا کنن که برگردن اونجایی که بودن. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. خب همه پروا الان ما بیشتر به معنای ترس میگیم، بی پروا یعنی نترس، ولی اینجا یعنی توجه. میگه اون مرغی که بهش توجه نمیشه انگار مثل مرغ پرکنده. میگه عشق که به توجه نکنه تو مثل مرغ
پرکنده.
واقعا دنیا بدون عشق چه ارزشی داره؟ دور از جون شما. مولانا اینو بارها گفته، میگه کسانی که عشق ندارن این خر و گاو و الاغ هست، میان و میخورن و میچرن و
میرن.
اینجا میگه چون مرغ بیپره وای او دقیقا معادل خاک بسترش، وای بر او، اوپو به قول امام علی در نهج البلاغه، توفو دنیا توفو. این توفو اوپو همون توفه روز هست، این رفته رفته اومده تو زبان ما شده تو. حالا یا شاید هم اصلا احساس مثلا ناراحتیه، می آخه بمیرم حیوانی، اومد و زندگی کرد و مرد و از عشقی چی
نفهمید.
حالا شاید هم احساس مثلا حسرت و ناراحتی باشه، من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. خب حالا یادتونه گفتم تو همین چند دقیقه پیش که مولانا دنیای ما رو مجاز میدونه، میگه حقیقت اصلا پس از مرگ به وجود میاد. حالا اینو تو طول مثنوی انقدر میخونیم که براتون آشنا میشه، ولی یه حدیثی از حضرت علی که میگن آدما خوابن وقتی میمیرن تازه بیدار میشن، تازه میفهمه جریان چیه، اصلا کجا بوده، چی بوده، چی کار میکرده. مولانا هم همین عقیده رو تقریبا داره، میگه دنیای ما مثل دنیای خوابه، واقعیت کجاست؟ دنیای
بعده.
حالا یه نکته خیلی جالبش اینه که میگم هر آن که بعد مرگ برای انسان پیش میاد همینجا هم هست، فقط فرقش اینه که من و شما چون چشممون چشم دنیا بینه اونو نمیبینیم. یادتون بیاد یه حدیثی از امام محمد باقر بود خیلی زمان ما تو کتابامون بود، یه نفر رفته بود حج، بعد امام محمد باقر میگه از اینجا نگاه کن، بعد همه اینا رو میبینه، گاو و گوسفند و خر و اینا میبینه. ببین اون حدیثم برگرفته از همین تفکره که ببین اگه قراره بری اون دنیا خر بشی، الانم خری دورجون من خودم اصلا میگم اون دنیا مثلا چه میدونم، من مامانم میگه هر وقت غیبت میکنی میره اون دنیا سوست میشی یا اصطلاحه. حالا من اگه غیبت میکنم قراره برم اون دنیا سوست بشم، الانم سوست گم، فقط خدا رو شکر شماها چشم دنیا بین دارید، من رو سوز نمیبینید. این بیت همینو میگه، طبق یه آیه تو قرآن میگه اون دنیا مؤمنین با نوری در پس و پشتشون حرکت میکنن، یعنی نورانی هن. مولانا میگه من اون نورم رو گم کردم، یعنی اون نور برای اون دنیا نیست، برای اینجا هم هست، فقط ما حالا مثال های متعددی تو مثنوی در مورد این میزنه، جالبه خواهیم خوندش. میگه من چجوری اصلا هوش دارم، چجوری اصلا به خود باشم، چجوری بتونم این اسرار رو به شما بگم، چون اون نور پس و پیشم نیست، اون عشقم، اون معرفتم، اون احتمالا معنای عشق بیشتر خواهد بود، یعنی بیشتر معنای اون عشق، حالا یا شمس تبریزی یا هر چیز دیگه، عنایت مشروع، حالا یا چیزی شبیه. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه قماز نود چون بود، آینه دانی چرا قماز نیست، چون که زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. خب حالا یه نکته دیگه، اینم خیلی مهمه. من یه به شوخی اینو گفتم، گفتم خانمایی که روسری سر میکنن چند تا، اینم شوخی بگیرید حالا فردا نیاد اینایی که بعدن میشنون، شما که خودی هستید میان به من پیام میدن چه طبقه بندی کردید. ولی حالا به شوخی خانمایی که تیزن یه عده قلیلی خیلی اندکی اعتقاد دارن، واقعا فکر میکنن اگه مثلا روسری سر نکنن میرن اونجا از موج آویزون میکنن، یه عده یکم بیشتری از ترس شوهر و باباشونه. من خودم از اون گروه. بعد حالا یا باباشون نمیدونم کتک میزنه یا شوهرشون، یا یه عده دیگه ای به خاطر اینکه موهاشون خوشگل نیست. این قاعده در عرفان به شدت به این قاعده تاکید میشه که پری رو تا به مستوری نداره. آدم زیبایی داشته باشه دوست داره زیباییش رو ارائه بده. مثلا شما ساز بلدی بزنی میای سر کلاس میگی استاد میشه بعد کلاس من 10 دقیقه ساز بزنم، مثلا چقدر تو همین کلاس ها شده کسایی که قدیمن. یا اگه نقاش باشی یه نقاشی میکنی دوست داری ارائه بدی. اصلا شبکه های مجازی بر مبنای همین نیاز بشر اختراع شدن که آدم ها اگر چیز زیبا و خوبی دارن دوست دارن ارائه بدن، و این قدم پر تاب و تب داره ادامه میده دقیقا به خاطر این نیروه. حالا گروه های دیگر رو بذاریم کنار، محض حجاب بود. این مسئله مهمه که اگر عشق، اگر زیبایی، اگر هنر وجود داشته باشه دلش میخواد خودش رو نشون بده. یعنی اگر من در وجودم عاشق باشم اصلا امکان نداره از در کلاس بیام بیرون شما متوجه نشید، چنانی که وقتی ناراحتم متوجه میشید، هی میگید استاد چطه، چی شده، چرا امروز دمقی، وقتی هم خوشحالم متوجه میشید. عشقم میگه اینطوریه، نمیتونه مستور بمونه، نمیتونه پنهان بمونه. میگه عشق خواهد چین سخن بیرون برد، بیرون بود، هی میخواد خودنمایی کنه. به قول استاد الهی قمشهی رفت رو پشت بون چی؟ قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت، خودش رو نشون داد. و اصلا خداوندم برای همین از نگاه عرفا دنیا رو ایجاد کرده که خودی نشون بده. یه من توانایی دارم. میگه حالا اگه آینه قماز نود چون بود، قمازم مثل همون ناموس خیلی معانی متفاوت داره، ولی اینجا به معنای آشکار کننده سخن چی؟ میگه اگه آینه اون چهره ای تو رو روبروی تو نشون نده اصلا به چه درد میخوره آینه؟ گل بگیر دیگه، تو میری رو آینه که چی رو ببینی؟ خودتو ببینی. توقعت از آینه اینه که تو رو نشون بده، قماز باشه. اگه آینه قماز نباشه تو به چه درد میخوره؟ وردار رنگش کن بذاری یک کناری. عشقم دوست داره بیاد بیرون، مثل آینه است که دوست داره قماز باشه. و اگر تو عشقی الان ازت بیرون نمیاد و آینت قماز نیست، میدونی چرا؟ چون که زنگار داری. آینه ها در قدیم فلزی بوده، بعد از یه مدت بالاخره رطوبت و اینا زنگ میزده، بعد با یه سنباده ای با هر چیزی باید اون زنگ رو پاک میکردن تا آینه دوباره صیقلی بشه، مثلا مثل پشت قاشق که ما خودمون رو توش میبینیم، اون سینیمه سیاه قدیمی بود توش آدم خودشو میدید، استیلا به ویژه آینه ها اونطوری بودن. زن که میگه باید زنگا رو میگه، میگه اگر نمیتونی عشق رو ببینی، اگر عشق از وجودت بیرون نمیاد، اگر دنیا رو میبینی یاد خالق نمیفتی، اگر مولوی رو میبینی یاد عشق نمیفتی، به خاطر اینکه آینه زنگار داره. وقتی آینه زنگار داره دیگه کاری از دست هیچ کس بر نمیاد، مگر اینکه بری همین آیتمایی که امروز خوندی بند و باز کنی، حسر خودخواهی رو بذاری کنار و بقیه مواردی که امروز اونا رو درست کنی، اون وقت میبینی که عشق در دلت تجلی پیدا میکنه، پر از نور میشی، پر از شور میشی، پر از شعور میشی، پر از آگاهی میشی، به امید اون روز که زنگار از دل هممون پاک بشه. این بخش مقدمه مثنوی به پایان اومد. از جلسه آینده وارد داستان ها میشیم. بارها گفتم که مثنوی مجموعه داستان اصلا کتاب قصه است. قصه های خیلی خیلی شیرین و جذابی داره. ممنون که تا الان همراه بودید. امیدوارم تو داستان ها هم همراهمون باشید. السلام علیکم.